أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در جهت پنجم حاصل بحث اینجوری شد که اگر ما در حقیقت در باب اجازه قبض، قبض فضولی و اقباض فضولی، در بحث اجازه قبض سه فرض هست. فرض اول این که بگیم اصلا باب اجازه باب اعطاء ولایت بر تصرف مانند وکالت و تصرف و قبض فضولی بما یا بیع فضولی بما هو بیع الولی، نه بما هو بیع المالک و المجیز، بما هو بیع الولی و قبض الولی بخاطر موضوع اثر قرار بگیره. این یه مبنا، یک فرض. فرض دوم اینه که بگیم موضوع اثر قبض مالک بیع مالکه و اجازه موجب مثلا انتصابه و فعل مالک رو درست میکنه، ولی آنچه که موضوعه فرض دوم اینه که بگیم آنچه که موضوع فعل مالکه و قبض و بیع منتسب به مالکه به ما هو منتسبون الی المالک. اینم یک فرض. فرض سوم اینه که بگیم موضوع قبض یا بیع و امثال اینها همون بیع فضولی است و قبض فضولی است، ولی چه قبضی و چه بیعی؟ بیعی که متصف است به اینکه یتعقبه الرضا، یا بیعی که متصف است به انه مرضی للمالک ولو فی ما بعد، که باز همون بیع واقع سابق را به ما هو موصوف به انه متعقب بالرضا، یا قبض سابق را به ما هو موصوف به اینکه متعقب بالرضا المالک فی ما بعد، اون را موضوع اثر و حکم شرعی قرار بدی. این سه فرض هست در اینجا. بنابر فرض اول و سوم اجازه در باب قبض مؤثره در ترتب آثار قبض، حتی به لحاظ تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه و بعد قبضه من مال مشتری، تا چه برسه نسبت به صرف و سلم. چرا؟ چون در اینجا بنابر فرض اول و فرض سوم قبض ولی یا القبض الذی موصوف به انه متعقب به رضا المالک این متحقق شده و تلف بعد از این چنین قبضی واقع شده، این چنین قبضی که موضوع اثره و موضوع صحته در صرف و سلم در مجلس واقع شده، پس صرف و سلم درست. قبض بعد از تلف بعد از اینه، بنابراین تلف تلف المال قبل قبض نشده، تلف المال بعد قبض مؤثر شده، پس من مال مشتری. چرا اینجا یه اشکال دیگری هست، نه از ناحیه قبض، از ناحیه خود عقد که قبلا مربوط میشه به اون بحث سابق که اگر هراین عقد هم فضولی بود، اونجا بحث شد که آیا اجازه عقد فضولی بعد از تلف احد العوضین آیا موجب صحت میشه باشه یا نه، چون اجازه بعد از تلف عقد فضولی اگر اجازه داده شد بعد از تلف احد العینین لا یقع صحیحا. این یه بحث دیگری بود که ما اونجا کردیم، گفتیم مقتضای مثلا صلاح اگر اعمال مناسبات عرفی رو نکنیم کسی میگه صحیحه، چون تلف و عدم تلف منافات نداره با اجازه. ولی یه نکته عرفی ما در اینجا گفتیم که شاید بر اساس اون نکته عرفی کسی قائل بشه که در اینجا این چنین جایی این اجازه دیگه صحیح نیست. آره مثلا باب متعقب رضا هم بگیریم، بگیم غرض عرفی نوعی از باب بیوع استیلاء یه حرف اینجوری داشتیم اونجا، اگر اون حرف را نزنیم و خب اینجا معامله میشه صحیح، هم به اجازه صحیح میشه هم قبض به اجازه درست میشه. بعد در فرض دوم که فرض وسطه که قبض به ما هو قبض المالک المنسوب الى المالک به ما هو قبض منسوب الى المالک موضوع اثره، اینجا دیگه اون اثر تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه یقینا بار نمیشه. اگر تلف شد قبل از اجازه مالک، این تلف تلف بعد القبض المنسوب نیست، چون انتصاب از زمان اجازه است. قبلا گفتیم انتصاب دیگه درش کشف معقول نیست، انتصاب به نفس اجازه متحقق میشه. پس اگر موضوع تلف المبیع قبل قبض المالک به ما هو قبض المالک به ما هو منسوب الى المالک، این موضوع مال مالکه است، اینجا این تلف قبل از قبض مالک، قبل از ذات قبض نیست ولی قبل از قبض منسوب به مالک به ما هو منسوب به مالک است. و فرض این موضوع حکم ان یکون قبل قبض المالک المنسوب الى المالک به ما هو قبض المالک منسوب الى المالک. پس اون نکته در بیعه، در اون رکن بیعه، نه در قبض. قبض بیعه نیست اصلا، قبض معامله نیست، نرسه قبض معامله نیست، مسئله دیگه. ورده اگه بیعه نبود این حرف دیگه نده. گفتیم حقیقت یعنی بیعی که نتیجه نداشته باشه، این چنین نتیجه نداشته باشه، این مثلا عرفیت نداره غیر از قبضه. قبض عام از بیعه ممکنه جای بیعه اصلا فضولی نباشه، بعد قبض فضولی باشه. اون نکته عرفی رو اگر قبول نکردیم اینجا دیگه مشکلی نداریم، اگر قبول کردیم در اجازه بیع مشکل داریم، در اجازه قبض. بنابراین این به لحاظ طرف پس سه فرض در اینجا هست، در دو فرضش قبض اجازه قبض مؤثر خواهد شد، در ترتب آثار حتی مطلق آثار، حتی اثر کل آثار بار میشه، چه تعیین کلی مثلا اگر کلی باشه سمن متعین میشه به قبض این، چه صحت معامله مثل هبه‌ای که مشروط به قبض، بلکه صرف و سلام مشروط به قبض در مجلسه، بلکه تلف المبیع قبل قبض من مال مالکه هم این منتفی میشه، یعنی مسئولیت بایع دیگه برداشته میشه چون تلف شده بعد قبض، قبضی که متعقب است به رضا یا قبضی که قبض نافذه قبض ولیه. بنابر اون دو فرض صحیحه، تمام آثار بار میشه. بنابر فرض دوم که قبض منسوب به مالک به ما هو منسوب الی المالک میزانه و موضوع اون آثاره، اون وقت اینجا مسئله تلف مانع میشه از امکان تحقق قبل این چیز، یعنی موجب انفساخ میشه قهرن چون تلف قبل این قبض المالک. و اما اون دو اثر دیگه، یکی مسئله تحقق صحت معامله، صحت هبه به قبض مثلا یا صحت صرف و سلم به قبض، او اگر به عین تلف نشده باشه و باشه انو در دست فضولی با اجازه ینتسب الى المالک، ولی انتصاب از حالاست، از حالا شده قبض المالک، از حالا یقع صحیحا به نحو نقل صرفن و در صرف و سلم و در هبه هم، و اگر خصوصیت مجلس هم یا در باب تعیین بازم همینجور، اگر کلی بود از حالا که اجازه داد یا تعین اون چیزی رو که اجازه داد، در این که این باشه در حقیقت این میشه مبیع و این آثار بار میشه، ولی به لحاظ زمان تحقق این انتصاب که زمان، یعنی به نحو نقل نه به نحو کشف، مگر در صرف و سلم اون مسئله‌ای که قبلا گفتیم بگیم که اصلا در صرف و سلم قبض در مجلس لازم نیست، قبض مالک در مجلس، بلکه اینکه یدن به ید باشه، یعنی تقابضی بعد انجام نگیره، همون نقدی باشه معامله در مجلس. اگه اینجور تفسیری کردیم روایات مجلس رو که گذشت این تفسیرش، گفتیم قبض عاقدین کافیه دیگه، قبض عاقدین در بیع صحیح کافیه، اون دیگه جا میشه به نحو کشف از همون اول باز، چون در حقیقت شرطیت قبض از بین میره، قبض غیر از قبض متعاقدین که در مجلس واقع شده، انتصاب مالک این حرفا در قبض دیگه نازل لازم نیست. به این بیان مشخص شد که آنچه را که بعضی از بزرگان در اینجا فرمودن، ایشون فرمودن برای اینکه قبض، چون مرحوم شیخ متعرض تفصیلی شدن بین اگر در این اثر سومی که امروز وارد کردیم در بحث، قبلا هم اشاره شد، اگر مبیع یا سمن کلی جزئی بود، شخصی بود، فرمودن اگر اجازه بکنه مالک این اجازهش مؤثره، و اما اگر کلی بود نه جزئی، این اجازه مالک مؤثر نیست و تلف شده بود، این در حکم ابراءه، که اونو میخواد ابراء کنه ذمه او را، نه اینکه اون چیزی را که قبض کرده اون میشه مالش و تلف من کیسه، بلکه اینجا داره ابراء میکنه این را. یه تعبیر اینجوری ایشون دارن. بعضی از بزرگان اشکال کردن، گفتن فرقی نیست بین شخصی و جزئی، بالاخره قبض اگر از افعال تکوینیه باشه که درش مباشرت شرط باشه، مثل اکل و ضرب و امثال اینها، در هر دو درست نیست، چه شخصی باشه قبض مقبوض چه کلی. اگر از افعال باشه که درش استناد به غیر مباشر ممکن باشه با اجازه و با اذن لاحق، مثل اذن سابق که ایشون استظهار میکنن این را، باز میفرمان چه کلی باشه چه جزئی، اذن و اجازه لاحقه موجب استناد اون قبض سابق به مالک، فسیقع من اکون قبضا للمالک، و تلف هم تلف بعد القبض المنتسب للمالک، مثلا چه کلی باشه چه جزئی. این فرمایش ایشون. این فرمایش برش اشکال هست. اولا اینکه ما قبول داریم که قبض از اموریست که مثلا بشه به انتساب، مثل اکل و شرب و اینها نیست، بشه با اذن لاحق هم منتسب بشه، ولی موضوع اگر قبض منتسب به ما هو منتسب، نه ذات قبض، یعنی تلف المبیع قبل القبض المالک، قبل قبض المالک به ما هو منسوب المالک بود، انتصاب که دیگه درش کشف معقول نیست. اگر فرض شده باشه که این تلف شده قبل از اجازه مالک، لا یصدق به این که این تلف تلف قبل تلف بعد القبض المنتسب المالک، بعد ذات القبض، لا بعد القبض المنتسب بما هو قبض المالک. پس اگر ما استظهار کردیم موضوع روایت تلف المبیع قبل قبضه، یعنی قبل قبضه من مالکه بما هو قبض المالک، اینجا این تلف قبل قبض المالکه، پس یکونو باطلا، چه کلی باشه چه شخصی، در شخصیش هم یکونو باطلا، در کلیش هم، یعنی ینفسخ المعامله، به در کلیش هم ینفسخ، اصلا لا یقع للمالک، تا اینکه در کلی شاید لا ینفسخ، چون اصلا باقی مونده در زمان قبض نکرده، تا اینکه تلف بشه. در حقیقت اینجوری بایستی گفت، بایستی گفته بشه در شخصیش ینفسخ، عکس مطلب ایشون، و در کلیش لا ینفسخ، در شخصیش ینفسخ به جهت اینکه تلف مبیع قبل القبض صادقه، در کلیش لا ینفسخ چون مال در ذمه اوست، اون هم که تلف نشده، این مالی که تلف شده یه مال دیگه خارجی است و معامله صحیح هست، ولی مال معین نشده، کلی را مالک اگر اجازه بکنه به اعراب که اجازه کرده به حسب فرض، کلی را مالک در ذمه. پس اگر انتصاب را میزان قرار دادیم، این انتصاب از زمان اجازه هست نه قبل از اجازه، و اگر ایشون ناظر به مسئله تلف مبیع قبل قبضه باشه، تلف مبیع در اینجا قبل قبضه، اگر قبض مال منتسب به مالک بود صادقه، پس ینفسخ معامله اذا کان المبیع او ثمن شخصیا وقد تلف. چرا؟ اگر کلی بود لا ینفسخ. این اولا. و ثانیا اون مطلبی رو که قبلا گفتیم که قبض بعید نیست از عناوینی باشه که شبیه عناوین تکوینیه باشه، یعنی بگیم مثل همون اکل و ضرب و امثال اینهاست، ولی قائم به خود مباشره، که مباشر یا ولیه میشه قبض ولی، یا مالکه میشه قبض مالک. در مواردی که مالک اجازه میده ما میبینیم کافیه در قبض، جایی که عین موجود دست دیگری میگه من قبول دارم، این میگن قبضه و کافیست. این چون در حقیقت نسبت به مالک با این اجازهش به لحاظ مرحله بقا یصدق انه قبض، چون قبلا گفتیم قبض مراد ازش گرفتن به دست نیست، مراد ازش دخول در سلطه و اعمال تسلط و سیطره حوزه شخصه و دخول در حوزه دو شکل، این به دستش بگیره دیگه، بگه فلان کارو بکن بدش به فلانی، اینم اعمال سلطنت در حقیقت بر این مال. مفهوم اخذ و قبض و امثال اینا یه مفهوم اینچینی نیست که به خود این اجازه یا امر یا اذن به این که به فلانی بده و اونم بده، به خود این دخل فی سلطنته و دخل فی حوزته فی استیلائه و استیفائه. مفهوم قبض یعنی استیفا، یعنی اخذ، یعنی استیلا، یعنی اعمال قدرت و سلطنت و این یصدق به خود این کار. پس مثل اکل و شرب نیابت بردار نیست، مال مباشر این مواردی که نیابته، این در حقیقت نیابت نیست، این توسعه ایست در خود مفهوم که این مفهوم به لحاظ خود مالک صادقه، نه اینکه در حقیقت نیابتی داده به دیگری. اینجا میگن خود مالک قبض کرد، تحقق القبض بالفعل به خود این اجازه، و این همون مطلبی است که میگفتیم عنوان قبض و اقباض به لحاظ مرحله بقا صادقه همیشه، نه به لحاظ مرحله حدوث، و این مطلبی است قابل قبول از نظر عرفی که بگیم این در حقیقت مثل همون اکل و شربه و اکل و ضرب، فقط مفهوم ضرب و اکل مثلا لا یصدق مگر اینکه اون فعل تکوینی ازش صادر بشه. اینجا مفهوم قبض به اجازه دادن اینکه مال در دست دیگری قرار بگیره یا باشه یا بده به دیگری به امر و امثال اینها هم مفهوم اخذ و قبض و استیلا یا استیفا صادقه، این آقا به این ترتیب استیفا کرد دیگه. اگر این مطلب رو گفتیم آن وقت دیگه روشن‌تره که در اینجا مطلب ایشون درست نیست، یعنی با اجازه لاحقه اصلا قبضی متحقق نمیشه سابقا، حالا قبض متحقق میشه از مالک، اونم فرع بر این که عین موجود باشه. اگر عین موجود نشد نبود دیگه در اینجا این عنوانم انتظار نخواهد شد، نه استیفا است و نه اخذ است و نه امثال اینا. اینم یه مطلبی است که قبلا اشاره کردیم که شاید این چنین باشه، این مفهوم قبض و اخذ و امثال اینا. پس به این دو بیان این مطلب این آقا درسته، ولی مطلب شیخ هم درست نیست، تفصیل بین کلی و جزئی جا نداره، چون بالاخره ما بنابر این بیان آنچه که می‌خوایم تحقق قبض از خود مالک یا قبض از خود مالک، چه مقبوض کلی باشه چه مقبوض جزئی باشه، به لحاظ زمان اجازه صادقه. اگر اون عین باقی باشه، عین مقبوض در دست تلف نشده باشه، به لحاظ مرحله بقا وقتی اجازه داد که باقی باشه در دست اون فضولی، این معناش استیفا کرد الان مالک، معناش قبض کرد. اما اگر تلف شده بود، اینجا دیگه این عنوان قبض صادق نیست، و بلکه اگر قبض را هم عنوانی بگیریم که بشه از غیر مباشر به غیر مباشر منتسب بشه به اجازه، بازم اگر قبض منتسب به مالک گرفتیم، تلف قبل از قبض منتسب به مالکه، رضا دیگه فایده ای نداره برای اثبات این اثر بالخصوص در علا کل تقدیر این. پس بنابراین در جایی که مالک فضولی ثمن کلی را قبض کرده و مالک بخواد امضا کنه، اینجا قبض او را امضا کنه، اگر عین باقی باشه، این امضاش به لحاظ مرحله بقا میشه قبض مالک و متعین میشه اون ثمن کلی در این جزئی، حالا متعین میشه، نه اینکه از زمان اول متعین میشه، مگر اون باب تنفیذ و این حرفا رو بگیم که در باب اجازه کو بحث دیگری است، فرض دیگری است، و اثرش اینه که نماعات این ثمن بین قبض فضولی و بین اجازه این مالک، اگر گفتیم اجازه قبض است به حال مرحله بقا، این نماعات میشه از آن مالک اولی نه مالک دومی، اما اگر گفتیم نه اجازه موجب اینه که اون قبض سابق یقع صحیحاً، ولو از باب این که تنفیذ قبض ولی یکون قبضاً للولی، این نماعات میشه مال کی؟ میشه مال آقای مجیز نه مال دیگری. و اما اگر تلف شده بود این کلی، این جزئی که قبض کرده به عنوان مصداق اون کلی آقای فضولی تلف شد قبل از اجازه. اینجا دیگه عنوان قبض مالک با این اجازه صادق نیست، گفتیم لا یصدق این قبض المالک حتی اگه اجازه بده، چون معنی نداره اینجا، مگر باز برابر همون بحث تنفیذ. اگر بحث تنفیذ نکشیم جلو و قبض را به لحاظ مستند استنادش به مالک لازم داشته باشیم، به ما هو فعل المالک، با تلف مبیع، تلف ثمن کلی، مصداق اون کلی، لا یصدق این که مالک قبض کرد، کما لا یصدق این که مالک قبض مالک متحقق شد. چون کجا قبض مالک متحقق شد؟ با فرض قبض منصوب به مالک. پس این مال باقی بوده بر ملک اون آقا و معامله در حقیقت باقیست، کلی در ذمه اوست، اگه اجازه کرده به این مالک کلی است. اینجا بایستی این قبض، این اجازه ای را که آقا کرده برای قبضی که تالفه، شخصش مصداق شخصی مقبوضش تالفه، باز برگرده به تعبیری که در مکاسب داریم، ابراء ذمه مدین. اینجا آقای مالک میخواد، مجیز بخواد ابراء کنه ذمه مدین رو، این بحثیست. اون کلی هنوز در ذمه او بونده، باز بهش پرداخت کنه، اینم که تلف شده مال او بوده تلف شده، مگر برگشته به ابرا کنه که در باب دینم قهرن این حرف میاد، اگر دینش رو به کسی دیگه داد بدون اجازه مالک، بعد تلف شد، بعد مالک خواست اجازه کنه اون وفایی را که کرده به فضولی، اینم باز برگشتش به این خواهد بود که ابرا کرده ذمه مدیون را، ولی مدیون اصلا مال دائن از ذمهش بیرون نرفته. و بدین ترتیب فرق هست بین اون جایی که این دین پرداخته شده یا کلی پرداخته شده مصداقش به فضولی باقی باشه و مجیز اجازه کنه، و بین اونجایی که تلف شده باشه و مجیز اجازه کنه. اگر باقی باشه و مجیز اجازه کنه، اینجا قبض مالک صادقه ولو به لحاظ بقایش، و اون کلی یخرج عن الکلی و یصبح فی این خارج به لحاظ بقا، یا به لحاظ حدوث بنابر اون آقایونی که میگن اون قبض سابق ینتسب، و گفتیم بین این دوتا هم فرقه، یا بنابر تنفیذ فرقش اینه که اون نماعاتی که بین قبض فضولی و بین اجازه دائن و صاحب اون کلی انجام میگیره، بنابر این که به لحاظ بقا باشه اونا باقیش بر ملک مالک اولیش، بنابر این که به لحاظ حدوث باشه با داخل میشه در ملک مجیز. و اما اگر تلف شده باشه بعد اجازه کنه، در اینجا متعین این چنین اجازه ای برگشتش به ابراء ذمه مدینه، ابراء ذمه مدینه، و اگر بخواد ابراء کنه، اگر نخواسته باشه ابراء کنه که چی، معامله باقی است بر صحت خودش و مالک در ذمه اون، اینم از کیسه مشتری رفته، صاحب اون کسی که اون فرد را داده به عنوان وفا، از کلی از کیسه او رفته. این بحثی است که در نقطه پنجم میشه گفت. پس بنابراین مشخص شد که ما در اینجا در حقیقت میبایستی این مبانی را یکی یکی بسنجیم و در برش چیز کنیم. اگر باب اجازه را باب تنفیذ دونستیم، باب دادن ولایت دونستیم، اصلا کل شاروده بحث عوض میشه، به این معنی که در اینجا قبض قابل اجازه است، حتی به لحاظ اثر تلف المبیع قبل قبضه این مال مالکه. و ما اگر نه فعل مالک را خواستیم، اون وقت اینجا جا داره اصلا بگیم قبض مثل اکل و شربه، لا يتحقق الا من المالک، به لحاظ اعمال تسلطی که به این مال میکنه، و قبول کردن بودن مال در دست دیگری به معنای اعمال سلطه است در حقیقت، ولی به لحاظ مرحله بقا. و لذا اگر عین باقی باشه این صادقه، اگر باقی نباشه صادق نیست، اگر تلف شده باشه. لا يصدق عنوان القبض اصلا من دون فرق بین جزئی و بین کلی، فرق بین شخصی و کلی نیست، عنوان قبض صادق نخواهد شد. و در اگر تلف شده باشه در شخصی موجب انفساخه، در کلی هم موجب اینه از کیسه او رفته، مگر ای بخواد ابراء کنه، ابراء کنه مالک را، اون مشتری را، از اون کلی که در ذمه‌اش هست، مثل باب دین اگر بخواد ابراء کنه. این مربوط میشه به این نکات در حقیقت. بعد از این بحث در اون مقام دوم قرار میگیره که بحث اثباتی بود، آیا اجازه بیع گفتیم این بحث کلن مقدمه بود در اون بحث دوم که مرحوم شیخ اون بحث دوم رو بیشتر مطرح کرده، بحث اول عرضاً رد شده. آیا اجازه مالک به فضولی را مستلزم اجازه قبض و اقباض فضولیه اینم فضولی هم هست یا نیست؟ مرحوم شیخ تفصیل دادن، فرمودن اجازه بیع یا عقد مستلزم اجازه قبض و اقباض نیست، مگر در جایی که قبض و اقباض صحت بیع صحت عقد متوقف بر قبض و اقباض باشه، مثل هبه یا مثل صرف و سلم. چون اونجا دیگه وقتی اجازه کرد بیع را صرف را یا اجازه کرد هبه را، خب میدونیم این هبه لا یقع صحیحا الا اینکه قبض و اقباض شده باشه، و چون قبض و اقباض نشده از طرف مالک، از طرف فضولی شده و مالک حالا میخواد بیع را صحیح کنه، پس به دلالت حکمت و اقتضا میفهمیم که قبض و اقباض را هم امضا کرده تا یقع اجازهش به لحاظ بیع یقع صحیحا و یقع نافذا. به دلالت التزامی میفهمیم در اونجا این آقا چون اراده کرده بیع را درست کنه، اجازه کنه و تصحیح کنه، و تصحیح نمیشه مگر اینکه قبض و اقباض شده باشه، یعنی قبض و اقباض هم اجازه شده باشه از طرف او، کشف میکنیم که قبض و اقباض را هم اجازه کرده. این مطلب در وقتی درسته که آقای مجیز مطلع باشه بر این ملازمه، یعنی مطلع باشه بر این شرطیت که اگر قبض و اقباض رو اجازه نکنه بیع صحیح نخواهد شد، صرف صحیح نخواهد شد، هبه صحیح نخواهد شد. اگر این چنین چیزی بود، یعنی این توقف واقعی بر قبض و اقباض کافی نیست در اینکه این دلالت درست بشه، چون ممکنه این جاهل باشه خیال کنه بیع صرف هم مثل بقیه بیوعه بدون قبض و اقباض یقع صحیحا. اگر این چنین خیال کرد اجازه بیع مستلزم نیست که اجازه داده باشه قبض و اقباض فضولی رو. علم به این استلزام بایستی باشه و این شرطیت پیشه مجیز، اگر عالم بود او وقت میشه کسی استظهار کنه که چون میدونه بدون این صحیح نیست، بدون اجازه قبض و اقباض لایق او صحیح هست، و چون میخواد بیع را صحیح کنه، صرف را صحیح کنه، هبه را صحیح کنه به اجازه، پس کشف میشه که در حقیقت او را هم اجازه کرده به دلالت. پس در حقیقت علم به شرطیت میخواد، بلکه التفات هم میخواد، بایستی در حین اجازه ملتفت باشه که اینجا این اجازه به تنهایی کارایی نداره، کارگر نیست تا قبض رو هم اجازه کنه، اجازه نکنه مؤثر نیست. یه این چنین یعنی علم به شرطیت و التفات به این نکته در حین اجازه بیع، تمام اینها بایستی باشه، توجه به این نکته، اون وقت میشه استکشاف کنه انسان بگه که حالا که گفته بیع صرف رو من اجازه کردم، هبه را اجازه کردم، این با توجهش به این نکته ممکنه دلالتی پیدا بشه برای که پس این قبضش رو هم اجازه کرده تا بیعش اجازه بشه و یقع صحیحا. اما با در جایی که توجه نباشه، التفات نباشه، فضلا از این که جاهل باشه به اصل شرطیت، ما نمیتونیم از مجرد اجازه به کشف کنیم که پس این قبض و اقباض رو هم اجازه کرده. پس استلزام در یه دائره خیلی ضیقی خواهد بود، در اون جایی که علم به شرطیت باشه، توجه به این باشه در حین اجازه بیع، قاصد باشه کل این خصوصیات را، او وقت ممکنه کسی کشف کنه که این در حقیقت دو تا اجازه داره میکنه، یکی اجازه خود انشاء به صرف یا هبه، یکم اجازه شرط صحتش که قبض و اقباض مثلا قبض و اقباض فضولی باشه. و اینم باز در اونجایی است که عین باقی باشه، چون که اگر عین باقی نباشه گفتیم که اصلا عنوان قبض هم صادق نخواهد شد. این بحث در این مقام دوم. البته در اینجا شیخ یه مطلب اضافی هم دارن، بعد از اینکه اینو فرض کردن گفتن حالا اگر اجازه کرد عقد را، تصریح کرد به اجازه عقد فضولی و رد کرد قبض را، گفت بیع را که انجام داده درست، ولی اون عین را که قبض کرده قبول ندارم. رد کرد قبض و اقباض را، ولی اجازه کرد عقد را، در اون جایی که متوقف از صحت بر اجازه قبض و اقباض هم، اینجا چیکار کنیم؟ بگیم آیا یقع و باطلن این چنین عقدی چون قبض اقبازش که امضا نشد یقع و باطلن، تنها اجازه به فایده نداره. یا بگیم نه یقع و صحیحن، اجازش رو عمل کنیم بهش، اجازه کرده قبض چیز را بیع را، اینم مستلزمه چون صحتش مستلزم صحت اجازه قبض و اقبازه که انه اجازه داده به قبض و اقباز. ردی که کرده مثل رد بعد از اجازه است، بگیم اون از قبیل رد بعد از اجازه. اگر عقدی را اجازه کرد بعد رد کرد چی میگیم در اونجا؟ میگه بیا اخذو به اجازته و یلغا ردو. اگر بیع غیر صرف را فضولی انجام داد، مجیز اول اجازه داد بعد رد کرد، میگیم رد بعد از اجازه دیگه فایده نداره چون به اجازش نافذ شد، چون لازم هم هست. رد رد مثل فسخ بعد بیعه که اثر نداره. ایشون یه تردید اینجا میکنن که آیا این از قبیل اجازه و رد، از قبیل رد بعد اجازه است، فیبطل الرد و یصح تصح الاجازه، یا از قبیل اینه که نه این اصلا اجازه نکرده بیع صرف رو، در اینجا اجازه نکرده در حقیقت. که انه ایشون چون اون دلالت التزامی رو یه دلالت التزامی ثبوتی میگرفت، میگفت اگر استلزام بود اجازه بیع که انه خودش اتوماتیکیان و خود به خود مستلزم اجازه قبض و اقبازه، خب یه جا داره کسی این تردید رو اقلا به من تردید بکنه، بگه شاید به اجازه بیع صرف خود به خود قبضم اجازه شد، بیع صحیح شد، چون مستلزم صحت بیع و اجازه کردن بیع و ایجاد بیع صحیح به اجازه مستلزم اجازه قبضه، پس خود به خود اونم اجازه شد و صحیح شد. بعد رد قبض از قبیل رد بعد از اجازه است، لا اثر له. اگر اون شالوده ای که ظاهر کلام شیخ اونجوری بود در اون دلالت التزامی، یه امر ثبوتی گرفت این دلالت التزامی رو مثل دلالت التزامی احکام شرعی دونست، این حرف این احتمال جا داره کسی بگه این رد رد بعد از اجازه است مثلا، یا توقف کنه اقلا. ولی طبق اون بیانی که گفته شد که در اینجا در حقیقت این دلالت التزامی، دلالت التزامی ثبوتی نیست، این دلالت التزامی در جایی است که این آقا قاصد باشه اجازه ره، اجازه قبض و اقباض رو، همینجوری نیست که خود به خود اجازه بشه قبض و اقباض، چون بالاخره اجازه اذن میخواد، رضا امر فعل قصدی است از مالک. و این تا ندونه توقف صحت بیع را صرف را بر اجازه و تو متوجه این توقف نباشه و تو در مقام انشائش نباشه، ولو به دلالت التزامیه با توجه به این، اصلا این چنین دلالت التزامی کشف نخواهد شد، نه در کار نخواهد بود برای غیر متوجه یا غیر عالم. وقتی اینجوری شد پس اگر تصریح کرد که من قبض را قبول ندارم اجازه را قبول دارم، بگید تردد نداره، باید بگیم یا آلا یا حکم به بطلانه. چرا؟ چون این آقا قبض و اقباض را اجازه نکرد، وقتی قبض و اقباض را اجازه نکرد فقط به انشاء به را به صرف را اجازه کرد، اجازه انشاء به هم کافی نیست، این مثل جاییست که به صرف سلام را خودش انجام بده در مجلس بدون قبض و اقباض، این مثل اونه که بیع قبض صرف و سلم را خودش انجام بده، اونجا خودش انشاء کرده، اینجا انشاء دیگری را منتسب به خودش کرده، ولی قبض و اقباض را قبول نداره. بس یه جزء صحت درست شده، جزء دیگه صحت یا شرط صحت درست نشده، خب متحقق نشده، یقع و باطلن دیگه، بحث نیست نداره. این که شیخ اظهار تردد کرده، این در نتیجه اینه که شیخ که انه اون دلالت التزامی رو یه امر ثبوتی دونسته، نه یه امر اثباتی مربوط به قصد خود مجیز، و اون غلطه همجوری گفته شد. معنی نداره که اجازه قبض و اقباض امر ثبوتی نیست، امر انشاء میخواد، قصد میخواد، توجه میخواد، التفات میخواد، رضا میخواد، و این در کسی است که ملتفت باشه به این ملازمه. رضا گفتیم مزیق میشه در اونجایی که التفات به توجه علم به ملازمه به توقف و به شرطیت قبض و اقباض باشه، و متوجه هم باشه در حین اجازه به که این لازمه، و حالا داره با این اعتبار با این علم داره اجازه میکنه، که یعنی مثلا پس راضیه به قبض و اقباضی هم که واقع شده. اما جای قرینه آورد که نه من قبض و اقباض قبول ندارم، دیگه اون کاشفیت از بین میره، اون کشف دلالت التزامی در حقیقت دلالت التزامی نبود، این دلالت تصدیقی است در جایی که قرینه ای نباشه، بل اینکه این قبول نداره قبض و اقباض را و قرینه باشه برای اینکه این میخواد عقد را صحیح کنه و موضوع اثر قرار بده و ملتفت هم هست که موضوع اثر قرار گرفتنش متوقف بر قبض و اقبازه و ملتفت هم هست که این قبض و اقباز از او نشده از فضولی شده بایستی اجازه کنه، یه این چنین جاهایی اون دلالت تصدیقی درست میشه و اینکه پس قبض و اقباز را هم اجازه کرده، ولی جایی که تصریح کنه این میشه مثل موارد اذن فحش معروف، اذن فحوای با نهی صریح، اذن فحوای با نهی صریح معنی نداره، اذن فحوا یعنی کشف بکنیم از ظاهر حالش که این آقا راضیه، خب جایی که نهی کرده صریحا گفته من راضی نیستم این دیگه معنی نداره اذن فحوای در مورد نهی صریح، این از این قبیله، کسی که تصریح کرده ببین که من اون قبض را قبول ندارم، قبض فضولی را قبول ندارم، این دیگه اون دلالت تصدیقی بر دلالت تصدیقی التزامی تصدیقی اجازه بیع صرف و سلم بر این که پس قبض و اقباض را هم این آقا راضیه بش و داره اجازه میده ضمناً یا التزاماً، این چنین دلالتی دیگه در کار نخواهد بود. پس در جایی که تصریح کنه به رد به عدم قبول یا رد قبض و اقباض و فضولی، اینجا یحکم به بطلان، این جای تردد در بطلان و عدم بطلان نیست. احسن، این دلالت دلالت سکوتی است، اونم با اون شرایط، سکوتن هم کافی نیست، باید مقام التفات و علم و اینا هم باشه، از سکوتش انسان کشف کنه که پس ضمناً و التزاماً چون میخواد بیع را صحیح کنه صرف را صحیح کنه پس راضی شده به قبض و اقباض او، اگر قرینه آورد که من راضی نیستم دیگه لم یجز الا الانشاء، انشاء به اینم که کافی نیست در ترتب اثر بدون تحقق قبض و اقباض، ولذا اینجا دیگه جا نداره در تردد و توقف شیخ، یه بایستی خیلی صریحشون میگفت که البیعو باطلون صرفو باطلون، ولی چون ایشون اون دلالت التزامی رو عرض کردم یه امر ثبوتی گرفت نه یه امر تصدیقی انشائی که کاشف خارجی میخواییم ازش، او هیچ کنون مثل خود به خود میشه، او وقتی من ما بخوام بیع رو درست کنم صحیح کنم و بیعم شرعن واقعا متوقفه بر قبض و اقباض منصوب به مالک و من مرضی مالک، خود به خود اونم مثلا میشه اون مدلول التزامی، با اینکه اینجوری نیست، در اینجا این مدلول التزامی هم امر انشائی است، امر قصدی است، بایستی قصدش کنه مالک او را و ای لا کاشف عنه، در جایی که تصریح به خلاف بود، چرا اگر تصریح به خلاف نبود سکوت بود، علم بود به این آقا عالم بود به این شرطیت، ملتفت هم بود در حین اجازه، اونجا میشه از این سکوت کسی کشف کنه که پس او را هم امضا کرده، پس این دلالت التزامی این چنین دلالتی است، دلالت تصدیقی سکوتی است، اونم در جایی که قرینه‌ای برخلاف نباشه و شرایط این کاشفیت سکوت از اینکه این او را هم داره امضا میکنه به امضای معامله و تصحیح خود معامله صرف و سلم، تا این چنین دلالتی برای این سکوت باشه، اما اگر نبود خود واضحه که دیگه یحکم به بطلان المعامله، پس تردد در اینجا جا نداره و این معامله یحکم به بطلانه. این کل بحث در این جهت پنجم ششم، جهت بعدی هم در مکاسب، جهت تنبیه بعدی در مکاسب مرحوم شیخ بحث فوریت و چیز ظاهرن، بله بحثم میاد.